بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. بحث من در شبهای چهارشنبه در رابطه با عوامل تضعیف دینه، برای که این بحث رو، جایگاهش رو، ارزشش رو، ضرورتش رو، الزام به این بحث رو در شرایط کنونی تثبیتش بکنیم، عرض کردم که خداوند علی اعلی به ما تعلیم می‌دهد که از من این خواسته را بخواهید، هدایت به صراط مستقیم، و می فرماید در نماز شبانه روزتون 10 بار این خواسته رو بخواهید، اهدنا الصراط. و عرض کردم که معنای صراط مستقیم از نظر قرآن دین قیام است، گرچه معانی دیگری هم برایش هم از حیث قرآن ذکر شده و هم در روایات، اما من در بین معانی قرآنی با دین قیام کار دارم. آنگاه عرض کردم معنای دین چیست؟ برنامه جامع از ناحیه خداوند توسط رسول اکرم برای افراد انسان و جامعه به قصد به سعادت رساندن اونها و به کمال رساندن اونها، برنامه ای که ناظر است به 3 شأن انسان: 1 فکر انسان، 2 گرایش و تمایلات انسان، 3 کنش انسان. اگر تفکر انسان، اگر تمایل انسان، اگر تعامل انسان تحت برنامه بود، این انسان رو میگن چیها؟ بله، متدین. برای متدین شدن 2 حقیقت لازمه: 1 دین شناس بودن، 2 به دین عمل کردن. هیچ کدام بدون دیگری فایده‌ای ندارد. اگر انسان موارد دین را نشناسد، دینداریش ناقصه. اگر عمل بکند بدون اینکه اصلا بشناسد، این 1 جایی موتور کارش زمین مونه. پس هم شناخت جامعیت و هم عمل در پی اون جامعیت. و بعد عرض کردم که این دین قیام است. قیام مخفف قیام، قیام صيغه مبالغه در ایستادگی. وقتی خود خدا میگه دین من و تدین به دین من استقامت میخواهد، یعنی که آقا کار بسیار چیه دشواره، و الا مسلمان زیاد است اما اون چی که کم است سلمانه، و به مسلمانی ممکن است بهشت بدهن، لکن نهو به سلمان میگن منا اهل البیت. باید یه قدری فضای دینمون رو و دینداریمون رو اصلاح بکنیم، قدری بریم کلاس بالاتر، از پی ثواب بودن یک قدری بیان بالاتر. چرا این دعا رو میخونی؟ ثواب داره. چرا این نماز رو میخونی؟ ثواب داره. چرا زیارت علی ابن موسی رضا میری؟ ثواب داره. خب تو داری میگه آقا من هش دنبال چی هستم؟ ثواب. اما یه قدری بیایم بالاتر، به دنبال افزایش معرفت باشیم که اینم آرزوست. نه آرزوی من که عدد نیستم، آرزوی امام زمان. من احیا امرنا، یعنی آقا این معرفتتون رو ببرید بالا. اون وقت همون زیارتی که شما برید اگه توش معرفت باشه ثوابشم چقدر برابره؟ نمیدونی. الان برات میگم یک روایت، ابی نصر بزنطیه میگه من یه دست نوشته از علی بن موسی رضا پیدا کردم. بعد دیدم که حضرت نوشته که زیارت من، یه دونه زیارت عند الله تعدل الف حجه، نزد خدا معادل هزار حج. یه زیارت علی بن موسی رضا هزار تا حج، عددا رو داشته باش با هم دیگه. تعجب کردم یه زیارت هزار تا حج. رفتم به خدمت حضرت جواد الائمه گفتم آقا من یه همچی چیزی پیدا کردم، این درسته؟ حضرت فرمود ای والله، آره به خدا درسته. بعد به حیرت ابینصر اضافه کرد و فرمود ثواب زیارت پدرم الف الف حجه، معادل هزار هزار حجه است. لمن کان زاره عارفن به حقه، ایست که معرفت داشته باشه. پس یه زیارت ثوابشم که بخوای به دست بیاری میشه هزار تا، اما اگه با معرفت انجام بشه میشه یه میلیون. پس این معرفت مسئله مهمیه، کارو کیفی میکنه، کار رو کیفی میکنه. بنابراین دینداری استقامت درش هست، یعنی کار سخته. وقتی میگه کار سخته یعنی برادر من دیگه دینداری ارثی دورش گذشته، باید دینداری رو درسی کرد، یادش بگیری. بدون یاد گرفتن تدین کار سختی خواهد بود تو این دور زمانه. که حدیثی رو از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر خوندن، هشدار دادن بابا دینتون رو از دستتون ندزدن. چه دینی رو میتونن بدزدن؟ دینی که تضعیف شده باشه. در روایت هست بی دینی در آخر زمان از پاک شدن سرمه در چشم آسان داره. کسی که صبح بخواد به چشمش سرمه بزنه اون میلو که بخواد بکشه با چه سختی میکشه، ولی وقتی میاد بیرون سرمه از چشم ریخته بیرون بدونی که متوجه بشه. بعد معصوم میفرماید انسانها در آخر زمان شب تدین دارن ولی صبح بیدینن، صبح دین دارن ولی شب بیدینن. این زمانی اتفاق میفته که انسان دین شناس نباشه، این زمانی اتفاق میفته که انسان ندونه که دینداری همراه با یک استقامت. دینن چیا؟ قیما، با استقامت. وقت یه همچی آدم هایی تعدادشون 313 نفرم که بشه، یک عالم رو چیکار میکنن؟ نجات میدن. به کثرت که نیستش که، این جنس آدم ها 313 تاشون چیکار میکنن آقا؟ عالم رو اداره میکنن. چون موجودات ارزشی هستن. نکته ای رو بیان کنم. ارزش دینداری از نظر قرآن، ارزش دینداری، تا بعد بحث رو آغاز کنم، در قرآن کریم و در معارف دینی ما حقیقت انسان، حقیقت انسان نه مصادیق انسان. مصادیق انسان ممکن است که خیلی رتبه نداشته باشه، ولی حقیقت انسان رتبه داره. از نظر دین مبین اسلام حقیقت انسان دارای شرافت. واضح ترین دلیلش هم از برهان، هم از قرآن، هم از عرفان، من یکی از قرآن براتون میگم چون بحثم این نیست، بخوام بگیم انسان موجودیست از همه حقیقت دارای شرافت برتر و رتبه بالاتر. یا آیه براتون بخونم کفایت میکنه. سوره مبارکه جاسیه آیه 13، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. ما، من خدا، هر آنچه که در زمین است و هر آنچه که در آسمان است رو مسخر شما انسان ها قرار دادم. یعنی شما انسان ها برای من خدا ارزشتون بیشتر از این آسمان و زمینه. خیلی دیگه، آسمان و زمین ارزشش بعد از زمین، بعد از انسان. چرا؟ چون در ید قدرت و تصرف انسان منوش، انسان خیلی موجود با شرافتیه. حال بعضی ها خراب میکنن، خب دیگه خودشون میدونن، ما خیلی وارد این بحثا نمیشیم. یکی دارم به تو میگم، ما رو در 12 سال پیش ما با حالا نیست، یکی سی پیش ما بود و داشتم میرفتم با موتور، یه خانومی بغل دست ماشینش بود، این در ماشین رو باز کرده بود، من نتونستم ترمز بکنم، حالا سرعتم هم خیلی زیاد نبود، اما یک جیغی زدم که واو، خانم ترسید. حالا اینم موتور رو کنترل کرد، به ماشین نخورد. اینو که دارم به تو میگم، اون زمانی است که مثلا گرونترین ماشین‌های امروز اون موقع مثلا 100 میلیون قیمتش بود، اون زمان فتحعلی شاه نیست. خانومی گفت آقا چیزی نشد که، فوقش بیخورد به ماشین، مثلا چیزی نمیشون که. گفت من بخصه خودت که ناراحت نشدم، همین که میگیم میخورد به ماشین دیگه، پول نداشتم پولشو بدم به تو. چه کنیم که ابزار زندگی از خود انسان قیمتش یا بالاتر؟ جمله جمله بدیه. گفت خودت که میخورد که، حالا دیت که خیلی چیزی نبود، ولی به ماشینت اگه بی خود از پسش بر نمی اومدم. اما خدا میگه من همه آسمان و زمین، اون چی که درش هست و برای تو خلق کردم، در تصرف توه، یعنی مال توه، یعنی ارزش انسان. همین خدایی که چنین ارزشی را برای انسان قائل است، بعد پنج تا آیه رو میخونم. میاد انسان رو با یک موجودات پایین تر خودش تشبیه میکنه، میگه شما انسان ها بزنید نمیدونی آسمان و زمین در تسخیر حقیقت انسان، یعنی انسان بالاتر. اما میاد انسان رو در مواردی تشبیه میکنه به یه موجودات پایین. پنج تا آیه رو گوش بدید. در داستان مقتول بنی اسرائیل مستحضر هستید، در سوره مبارکه بقره آیه 74 یکی از توایف بنی اسرائیل به طور مشکوک از دار دنیا میره. داستان میشه داستان قتل. اینا نزدیک بود که یک جنگی رو به واسطه این که آقا تو کشتی یا تو کشتی از قبیله ما، ما با این قبیله هستیم، از این حرفا یک جنگی رو راه بندازن. داستان در زمان حضرت موسی علیه السلام، وقتی وجود نازنین حضرت موسی ورود پیدا کردید، قضیه از جهت طبیعی فیصله پیدا نمی کنه. نمیشه قاتل رو پیدا کرد، مرگ مشکوکه، باید از نظر وحی مسئله حل بشه. خب چیکار بکنین؟ خداوند علی اعلا به جناب ایشان فرمود به این که یک گاوی رو ذبح بکنین، یکی از اجزاء این گاو رو به این مرده بزنید، این مرده زنده میشه و خودش قاتل رو بیان معرفی میکنه. حال باب که تو ذهنتون بیاد که خب خود حضرت عیسی مگه مرده زندگی نمیکرد؟ خب موسی هم میتونست این کارو بکنه، چرا این داستان پیش میاد؟ حالا خودتون توجه بفرمایید چرا این داستان پیش میاد. مأموریت جناب موسی این شد که به بنی اسرائیل بگه آقا یه گاوی رو بکشید، یه عتیقه‌ایشو بزنید به این مرده زنده میشه. اینا گفتن که تو رو خدا راست میگی یا باره داری مسخره میکنی، شوخی داری میکنی، یه گاوی رو بکشیم زنده میشه. فرمود من هیچ وقت کسی رو مسخره نمیکنم. اعوذ بالله ان یکون من الجاهلین، یعنی آدمایی که کسی رو مسخره میکنن نادانن، اونایی که مسخره میکنن نادانه. فرمود من پناه میبرم به خدا از این که نادان باشم. شروع شد رسی گاوی رو بکشه. فرمود بله. گوه چی باشه؟ چه خصوصیتی داشت؟ شروع کردن. شنیدید که توی در واقع محاورات ما میگن بهانه های بله از این آیه متخذه. حالا این گاوی که باید بکشی پیر باشه یا جوون؟ فرمود نه پیر باشه نه جوون، میان سال باشه. خود رنگش چی باشه؟ فرمود رنگش زرد باشه. موسی میخوایم بکشیم ما، ولی خب برای که دیگه معلوم بشه همون گاویست که خدا میخواد، یه سری دیگه خصوصیات شو بگو دیگه چیکار بکنه این گاوه؟ فرمود برای شخ زدن به کار گرفته نشده باشه. دیگه چی؟ برای آبیاری ازش استفاده نشده باشه. دیگه چی؟ یه خود دیگه هم بگو تا ما یقین پیدا بکنیم. ببین چقدر انبیا کارشون سخته. دیگه چی؟ آقا این که گفتم رنگش زرد باشه، یه دست زرد باشه. گفت خیلی خوب، پس حالا خودت برو بکش. گاوو کشتن، زدن به اون مرده، زنده شد، قاتل رو معرفی کرد. ولی اینا معجزه الهی رو چی آقا؟ نپذیرفتن. فکر نکنید که اگه ما اون دوره بودیم میپذیرفتیم، معجزه رو نپذیرفتن، با چشمشون دیدن چی کار کرد ولی نپذیرفتن. رضا خداوند دری اعلی دستور مبارکه بقره آیه 74 این آدمایی رو که معجزه الهی رو به تدریج دیدن میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قلب های شما سخت شد بعد از این معجزه ای که براتون نشون دادم. فهیه کل هجاره، سختیش مثل چی؟ قلب شما مثل سنگ شد. سنگ اولین مرتبه موجوداته، مرتبه جمادیه، یعنی پایین ترین مرتبه، روح نداره. انسان با اون خصوصیت و تشبیه به کی کرد؟ ما به سنگ کرد. بعد تازه یه حرف دیگه هم بهشون زد، گفت این سنگ خصوصیت داره که شما ندارین. او اشد دو قسمتن، شما بدتر وضعیتتون از نظر سخت داری از این سنگ. چرا؟ ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، سنگ ها بعضی هاشو شکاف برمیدارن آب ازش میاد. و این من عالم ها یشقق و فیخرج من علما، برخی هاشو سوراخ سوراخ میشه مثل شبکه آب ازشو خارج میشه. یک نمونهش تو یزد هست. و این تیکه آیه و این تیکه آیه و این من عالم ها یهبط من خشیت الله، و یک سری از سنگ ها هستند که از خشیت خدا هبوط میکنن، سقوط میکنن. این رو از این جهت گفتم یا سنگ ها هم شعور دارند، از خشیت خدا سقوط میکنه. هر کسی به قرآن این حرف است، جو بگو قرآنه. اگر هم کسی قرآن رو نپذیرفت باید بگه دیگه بعد از قرآن چه حرفی میمونه که تو بخوای بپذیری. اینجا آمد انسان‌های بهانه تراش در مقابل انبیا و لجباز رو تشبیه کرد به چی؟ به سنگ. آیه دوم که من استشهاد میکنم و سوره مبارک اعراف، داستان بلعم با اوراست. بلعم با اورا از کسانی است که آغاز خوش فرجامی رو داره، آغاز نیکی رو داره، آغاز نیکی رو داره، شروعش خوبه. به حدی که این آقای بلعم با اورا از مؤمنین به جناب موسی است، یک دانشمنده، دو در مقام دانشمندی به مقام اجابت دعا رسیده، یعنی دعا میکنه دعاش مستجاب میشه. و چهارمی خصوصیتی که جناب حالا بلعم با اورا در آغاز جناب ولی در پایان که نه، این بلعم با اورا که در آغاز خوش درخشید مروج موسی بود و یک خصیصه ای هم داشت، اسم اعظم رو داشت. در سوره مبارکه اعراف آیه 176 و 175 به پیغمبر ما بیان مبارکش حضرت حق اینه که آقا وطل علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا، برای امت خود داستان اون کسی رو بگو که ما آیاتمون رو بهش دادیم، یعنی اسم اعظم بهش دادیم. فنسلخ منها، این رها کرد اسم اعظم رو. فاتبعه الشیطان، شیطان دنبالش کرد. فکان من الغاوین، جام براش پهن کرد، آخر گمراه شد. چرا؟ چون بلعم با اورا اخلد الی الارض و تبع هوا، طرفدار هوای نفس شد، دنیا طلب شد، چرب و شیرین دنیا خیلی براش مزه کرد، رفت به دنیا به دنبال دنیا طلبی. آنگاه میفرماید ولو شئنا لرفعناه بها، به واسطه اون اسم عظمی بهش دادیم اگه ما را دیگه بردش بالا، اما خب خودش نخواست. ولکنه اخلد الی الارض، این به دنیا چسبی و تبع هوا، تبعیت از هوای نفس کرد. مثالش میدونه چیه؟ فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تطرقه یلهث، مثل سگ میمونه این بلعمه با اون را که ما بهش اون همه خصوصیت دادیم، اما هوای نفس دنیا طلبش کرد، آتش دنیا طلبیش سیراب نمیشد، مثل سگ بود. سگ رو رهاش بکنی زبونش بیرونه، دنبالش هم بکنی زبانش چی آقا؟ بیرونه. بلعم با اوراد رفت به طرف فرعون و علیه جناب موسی علیه السلام دسیسه کرد. اینجا دومین تشبیه به سگ، تشبیه کرد سگ پانده. سومین تشبیهی که وجود دارد در قرآن کریم مربوط به کسانی است که دستور مبارک اعراف، مربوط به کسانی است که اینها به طور متعمدانه از آگاهی و معرفت خودشون رو دور میکنن متعمدانه. یه موقع از آن طرف دیگه بیشتر از این توان نداره، به این میگن جاهل قاصر. یه موقع از یه آدمی بیشتر از این کشش نداره، به این میگن مستضعف، استضعاف فکری. کاش جز دو دسته اول بودیم، باز وضعیت اون معلوم بود چی بود. استضعاف فکری، یه آقا بیشتر از این نمیفهم چکاش با بکنیم. اینم در یه جاییست که دستش کوتاست، جاهل قاصر، اما یه دست تعمد دارن. این مجالس در اختیارشونه، نمیرن. کتاب در اختیارشونه، نمیخونن، نمیخوان بخونن. دستشون کردن چا؟ تو گوششون که نشته و اینو کاریش نمیشه. که قرآن کریم در مورد اینا میفرماد به این که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از جنیان و انسانها رو برای دوزخ آفریدیم، بسیارشون رو. اصلا اینا جنس جهنمه. کی هن اینا؟ لهم غلوب لا یفقهون بها، اینا مرکز بصیرت و معرفت دارن ولی تعطیلش کردن. لهم اعین لا یبصرون بها، اینا مقدمات کار رو دارن ولی استفاده نمی کنن. ولهم آذان لا یسمعون بها، اگر قلب انسان بخواهد راجع به چیزی قضاوت بکنه دو تا ورودی داره. ورودی اول چشمه، ورودی دوم چیه؟ تمام دانش شما از این دوتاست. حالا بساوایی و مثلا فرض بفرمایید چشایی و اینا دانش محدودی رو برای شما ایجاد میکنه. اینا دانش ایجاد میکنه ولی معرفت، معمولا معرفت چشیدنی ما نداریم که، معرفت لمس کردنی که نداریم. معرفت از گوش هست و از چی آقا؟ از گوش هست و از چشم. اینا گوش دارن گوشته بیدن، چشم دارن نمیخوان ببینن، وقتی هم میدن اون مرکزی که میخواد تحلیل بکنه چی میشه آقا؟ لا یفقهون، دیگه نمیفهمید، چیزی نداره که فهم. توهیه، ذخیره ای رو نفرستاده، اطلاعاتی رو نفرستاده تا تبدیل بخواد بشه، تبدیل بشه به یه معرفت که انسان رو از گذشتش برتر بکنه. وقت میفرماید به این که این موجودات اولائک کل انعام، مثل چارپایان، چارپا گاو و شتر و گوسفند. یه بله ازرابی هم میزند، بلهم ازل، تازه اینا گمراه دارن. چرا؟ چون چارپا بدبخت بیچاره اصلا خلق نشده برای اینکه یه همچی کارایی رو بفهمه. اینا خلق شده و نمیخواه. ببینید به پایین تر خودش تشبیه میکنه. آیه چهارم. در آیه چهارم رسول مبارکه عنکبوت، یه کسانی هستن که سرپرستی خدا رو نمیپذیرن. الله ولی الذین آمنو، درست شو؟ و در مقابل والذین آمنو کیا هستن؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. اینا ولایت طاغوت رو میپذیرن، یعنی سرپرستی طاغوت رو میپذیرن. کسانی که سرپرستی طاغوت رو میپرستن، ببینید هر کسی که در واقع رهبری کسی رو انتخاب میکنه، میخواد بره در پناه اون کس قرار بگیره، در پناه اون کس میخواد قرار بگیره. لذا خداوند میفهمه اهل ایمان منو میپذیرن، میان در حسن حسین من، در کف من میان. اما کسانی که غیر از خدا کسی رو ولی و سرپرست خودشون قرار میدن، اینا یک مأمنی برای خودشون درست کردن، ولی مأمنشون مأمن خانه چیه؟ عنکبوته. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، مثال کسانی که به غیر از خدا کسانی رو به عنوان ولی و سرپرست انتخاب کردن، که مثل العنکبوت، مثل عنکبوت میمونه. اتخذت بیتن، عنکبوت هم خونه میسازه، ولی آقا بدانید و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سست‌تر خونه است خانه عنکبوت. آدمایی که غیر خدا رو انتخاب میکنن رو تشبیه کرده به چی آقا؟ به کسانی که یک پناهگاهی رو برای خودشون درست میکنن، ولی پناهگاهشون پناهگاه خانه عنکبوته. اینم چارت. پنجمی، کسانی هستن که در دینداری خیلی آدم های محکم نیستن. در سوره مبارکه جمعه مثل الذین حملوا التوراة، مثال و مثل کسانی که به تورات تکلیف شدن، ثم لم يحملوا، اما تکالیف رو انجام نمیدن، که مثل اون درازگوش همار. مثال اینها مثال همار، یحملوا اسفارا، تو خورجینش پالونش کتاب بیذارن، یحملوا اسفارا، ولی هیچی از اون کتاب عائدش نمیشه. کسانی که مکلف میشن به دینی، اما از تکالیف اونچنان که شایسته و بایسته است، در واقع از عهده تکالیف برمیان، خداوند نهیان میگه اینه بسه همار میونه. پنج دوستان، انسان با شرافت رو اوورد در حد چی آقا؟ سنگ. اوورد در حد سنگ، اوورد در حد خانه عنکبوت، اوورد در حد چارپا، اوورد در حد چیا؟ درازگوش پایین. ولی اینا درسته که از نظر رتبه از انسان پایین ترن، اما خداوکیلی هنوز منفعتی داره. سک منفعت داره، درازگوش منفعت داره، خانه عنکبوت منفعت داره. منفعتش چیه گفتی؟ جان پیغمبرش رو با همین خونه حفظ میکنه، هنوز منفعت داره. از تشبیه یه چیزی میخواد بگه، میگه آقا من شما را که این خصیصه ها رو داری تشبیه کردم به این موارد، اما اینا هنوز یه منفعتی دارن. این به این معناست، یعنی من هنوز از شما ناامید بله نشدم، هنوز روتون حساب میکنم، هنوز حسابتون رو نبستم، چون ممکنه یه بازگشتی داشته باشید. اما یه جا هست میگه که آقا من حسابتون رو بستم، دیگه روتون حساب باز نمی کنم، دیگه روتون حساب باز نمی کنم. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در سوره مبارکه مائده آیه 68 ازشون بحث به میان میاد. در آیه شریفه میگه آقا قل یا اهل کتاب، پیغمبر ما به این اهل کتاب بگو، یعنی معاصرین پیغمبر مخاطب این آیه هستن. اونجا تشبیه به سگ، اونجا تشبیه به سنگ، اونجا تشبیه، اما اینجا یا اهل الکتاب لستم علی شیء، هیچ نیستید. به تعبیر محاوره ای به یه پول سیاه هم نمیارزید، یعنی دیگه نمیشه روتون حساب باز کرد. لستم علی شیء کی حتی تقیم و تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم، به هیچی نمیارزید مگر اینکه دین رو اقامه کنید، تورات انجیل و قرآن رو، و ما انزل الیکم من ربکم. اگر دین رو اقامه کردید و پاش وایسادید، من رو تون حساب باز بکنم. این ارزش دینه. کردید شو؟ اگر کسی در واقع در وادی دین بود، در وادی مقاومت و استقامت در مسیر دین بود، خدا روش حساب باز بکنه. ولی اگر نبود کارش نداره. این است که دین داری بسیار کار سختیه. لذا مقدمه اصلیش دین شناسیه. به همین دلیل است که بگید آقا شب محرم زو شب احیا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم خوبه، ولی خدا وکیلی ببینید چیکار میکنیم ما. مهمترین عمل شب احیا چیه؟ بابا حدیث میگه و مذاکرت العلم فهو افضل، یعنی معرفتتون رو بیارید بالا، دانشتون رو بیارید بالا. لذا اگر خواستید جلساتی رو انتخاب بکنید، ببینید ما با دعا و این حرفا هیچ مخالفتی نداریم، خودمون اهلش هستیم. اما دعای صرف فقط ثوابه. اون مذاکرت العلم هستش که افزایش معرفتی برای ما داره و ما با اون میونه ای نداریم. اون مذاکرت علمیه هستش که باعث میشه ما بتوانیم در این سنگلاخی که همه به دنبال این هستن که دید رو به جوری خلاصه از ما بگیرن، استقامت داشته باشیم. ما هیچ راهی غیر از این مسئله نداریم. پس عرضم رو بخوام جمع بکنم این است که خدا زمانی رو ماها حساب باز میکند که ما خدا زمانی رو ما حساب باز میکند که ما به دنبال چی باشیم؟ اقامه دین باشیم. شما بفرمایید که اینجا گفته تورات، انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. این چه ربطی به دین داره؟ دین یک حقیقتی است که دو تا مؤلفه داره. یک نقشه، دو نقشه خان. نقشش میشه کتب آسمانی، نقشه خانش میشه کی؟ بله؟ نقشه خانش میشه وجود نازنین ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. کاری که صحیفه کرد چی بود؟ نقشه رو در اختیار گذاشت، اما نقشه خان رو چیکار کرد؟ گرفت. نقشه بدون نقشه خان هیچ ارزشی داره یا نداره؟ من نگفتم قرآن ارزش نداره. قرآن ارزشش آنچنان است که تو اگه بخوای دست بهش بزنی باید وضو بگیری. ولی نقشه راه ماست. این نقشه راه رو باید علی ابن ابی طالب بخوند، نه ابو هریره. این نقشه رو باید امام مجتبا میخوند، نه کعب الاخبار. اونا دین رو چجوری عوض کردن؟ نقشه رو گذاشتن، اما نقشه خان رو چیکار کردن؟ به مدت 100 سال نقشه خان رو گذاشتن کنار. گفتن هر کی نقل حدیث بکنه با ما طرفه. حواست رو جمع کن. پس اگر میفرماید به این که به قرآن رو اقامه بکنید، تورات رو اقامه بکنید، انجیل رو اقامه بکنید، یعنی نقشه رو داشته باشید، بسپرید دست کی آقا؟ نقشه خوان. هر کسی نمیتونه این کار بکنه، هر کسی نمیتونه ابدا. نه هر کس که کلاه کج نهاد قلندری داند. اینجوری نیست، آداب داره.